حدود یک سال از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین میگذره و این جنگ دچار وضعیتی فرسایشی شده. ریشه های این جنگ به کجا برمیگرده؟ ریشه های ژئوپلیتیک و ریشه های هویتی جنگ روسیه و اوکراین رو در کجا باید جستجو کرد؟ چشمانداز این جنگ چگونه خواهد بود و به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ تأثیر اندیشه افرادی مانند ایوان ایلین بر تفکر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین چیست و تا چه حد رئیس جمهور روسیه از این فرد تأثیر میپذیره و افکارش متأثر از اندیشه های اوست؟ سرنوشت برجام به کدام سمت خواهد رفت با توجه به همکاری هایی که غرب ادعا میکنه بین ایران و روسیه وجود داره؟ در همین زمینه گفتگو میکنم با خانم دکتر آرمینا آرم، استاد دانشگاه و مدیر گروه بررسی ملاحظات استراتژیک روسیه در خاورمیانه در مرکز مطالعات خاورمیانه. خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
خیلی ممنون، مرسی. منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان.
از اینجا شروع کنیم، این جنگ روسیه چطور آغاز شد خانم دکتر و اینکه چه عواملی منجر شد که روسیه تصمیم بگیره که به اوکراین حمله بکنه؟ اگر از اینجا فکر کنم شروع بکنیم نقطه خوبیه برای آغاز بحث.
بله، خب در واقع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین یکی از اتفاقاتی هستش که شاید بشه گفت یکی از تعیین کننده ترین رخدادهای قرن حاضر هست. نتیجه جنگ به هر سمتی که پیش بره قطعا در آینده نظام بین الملل تأثیر خواهد گذاشت. همونطور که شما میدونید نظم بین المللی بعد از فروپاشی شوروی همچنان شکل نگرفته و ما یک دوران گذار رو داریم طی میکنیم و به باور خیلی از پژوهشگران و اندیشمندان روابط بین الملل در واقع بحران اوکراین و جنگ روسیه و اوکراین میتونه چارچوب های آینده نظام بین الملل رو شکل بده. اینکه در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا روسیه میتونه پیروز از این صحنه نبرد بیرون بیاد یا اینکه به طور کامل شکست خواهد خورد و در واقع غرب و روسیه چه آینده‌ای پیش روی خودشون دارن، که این سوال خیلی بزرگی هستش. خب خیلی از تحلیلگران توقع داشتن که بعد از آغاز درگیری به سرعت این جنگ پایان پیدا بکنه، اما ما الان شاهد این هستیم که داریم در واقع به آستانه یک سالگی این جنگ میرسیم و یک جورای جنگ وارد روند فرسایشی خودش شده. فارغ از تحلیل اوضاع کنونی در جنگ اوکراین، برای درک بهتر این درگیری و اینکه در واقع چه تبعاتی برای نظام بین الملل، نظم منطقه‌ای و در واقع کشورهای دیگر مثل ایران این جنگ خواهد داشت، شاید بهتر باشه که ریشه های تاریخی در واقع روابط روسیه و غرب و همچنین جایگاه اوکراین در این رابطه رو بررسی کنیم. از نظر تاریخی واقعا اوکراین بخش اصلی یا یک بخش بسیار مهمی از هویت روسی هستش. در واقع در تاریخ چند صد ساله یا شاید هزار ساله امپراتوری روسیه، اوکراین و به ویژه کیف نقش محوری داشت. در واقع امپراتوری روسیه از کیف شروع شده و بعد گسترش پیدا کرده، بعدها به شهرهایی مثل مسکو، سن پترزبورگ و قسمت‌های دیگه. خیلی نمیخوام وارد جزئیات تاریخی بشم چون وقت نیستش، اما این که بخوایم جنگ اوکراین رو و تهاجم روسیه رو در واقع صرفاً محدود بکنیم به جاه طلبی های شخصی آقای پوتین یا در واقع یک مسئله جدید و تازه بدونیم، این واقعاً تقلیل گرایانه هستش. اوکراین فارغ از جایگاه و ارزش ژئوپلیتیکی که برای روس‌ها و برای اروپایی‌ها داره به عنوان یک منطقه بافرزون که بین روسیه و غرب قرار داره، یک موزله یا پروبلماتیک هویتی هستش برای طرف روس. در واقع روس‌ها از اونجایی که همواره از بحث عدم شناسایی از جانب غرب رنج بردند و این اصلا مختص به دوران آقای پوتین نیست، چون من در خیلی از تحلیل ها دیدم که این سیاست تهاجمی روسیه در دهه اخیر رو که حالا در جنگ سوریه هم ما اون رو شاهد بودیم، خیلی ناشی از ویژگی های شخصیتی پوتین میدونن. اما با نگاهی به تاریخ روسیه میبینیم که خیر، اصلا بحث فقط مختص دوره آقای پوتین نیستش. این داستان از زمان پتر کبیر ادامه داره. درگیری امپراتوری روسیه تزاری با اروپا تا زمان شوروی و سپس بعد از فروپاشی شوروی تا زمان فعلی. روسا همواره با غرب درگیر بودند و همواره چالش هویتی داشتند.
این چالشی به رسمیت شناخته شدن؟
بله، شناسایی. ببینید، روسیه یک شرایط خاصی داره. بزرگترین کشور دنیاست که یک بخش اعظمش در قاره آسیا قرار داره، یک بخش در قاره اروپا قرار داره، در واقع ویژگی منحصر به فردی داره. این مسئله باعث شده که همیشه از جانب اروپایی‌ها، قبل از اینکه امریکا به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل سر در بیاوره، از جانب اروپایی‌ها به عنوان در واقع غیر اروپایی و به عنوان آدر، به عنوان بیگانه شناخته بشه. روس‌ها در دوره تزارها هم همواره چالش داشتن که در واقع نقش و جایگاه خودشون رو در اروپا تثبیت کنن، در نظام بین الملل تثبیت کنن و از طرف غرب که در اون دوران اروپای غربی مد نظر ما هستش، به رسمیت شناخته بشن. به رسمیت شناخته شدن یعنی جایگاه من رو بشناس. من قدرت بزرگ هستم. بزرگترین کشور دنیام، دارای بیشترین منابع انرژی هست، دومین منابع گازی و یکی از بزرگترین منابع نفتی هستم. جایگاه من رو شما نمیتونی نادیده بگیری. و متاسفانه یا خوشبختانه چیزی که وجود داره در عرصه عمل، این جایگاه همواره از جانب غرب به رسمیت شناخته نمی شده و رفتار غرب با روس‌ها همراه با نوعی تحقیر تاریخی بوده و این اصلا مختص به زمان فعلی نیست. ما در نوشته های داستایوفسکی هم می بینیم که نوشته که در یکی از کتاب‌هاش که وقت آن است که با اروپای ناسپاس وداع کنیم. تمام این روندهای تاریخی منجر به شکلگیری سه جریان اصلی در روسیه شده: جریان غربگرا، دولتگرا و اوراسیاگرا. غربگراها در واقع خوشبختی و پیشرفت و توسعه روسیه رو در گروه همکاری با غرب میدونن، روسیه رو بخشی از تمدن غرب میدونن و معتقد هستن روسیه برای اینکه پیشرفت کنه و به جایگاه قدرت بزرگ برسه باید در غرب ادغام بشه. در دوره‌های تاریخی هم که قدرت داشتن به طرف همین سیاست حرکت کردن، مثل دوران پس از فروپاشی شوروی. دولتگراها باور دارن که به دلیل همین ویژگی‌های خاصی که روسیه داره که دوباره تکرار نمی‌کنم، باید روس‌ها یک دولت قوی داشته باشن و این اندیشه لیبرال دموکراسی غربی چاره کار روسیه نیست. روسیه باید سیاست‌های مخصوص به خودش رو داشته باشه، چون خود روسیه رو کشوری منحصر به فرد میدونن. از طرف دیگه اوراسیاگراها هستن که خب یک مقداری افراطگراتر هستن، به راست افراطی نزدیکتر هستن و اصلا باور به یک سرنوشت آخرالزمانی برای روسیه دارن. در واقع اوراسیاگرها معتقدند که کلیسای ارتدوکس روسیه وظیفه نجات بخشی اروپا و بشر رو از چنگال جریان لیبرال دموکراسی غربی داره، که میگم یه مقداری به سمت افراطی‌گری میرن و حالا شاخص‌ترینشون در زمان فعلی آقای دوگین هستش که اندیشه هاش رو در ایران خیلی میشناسن. بنابراین سیاست خارجی روسیه همواره درگیری بین این سه جریان فکری بوده که متأثر از وقایع بیرونی در هر بازه زمانی یک کدوم از این جریان ها دست برتر رو داشته و نتونسته جریان های دیگر رو محو کنه یا حذف کنه و همین مسئله باعث شده که این بحث قدرت بزرگ بودن دغدغه اصلی یا ایشوی اصلی سیاست خارجی روسیه باشه. هر سه این جریان های فکری در یک مورد اتفاق نظر دارن. روسیه قدرت بزرگه. سرنوشت محتوم روسیه تبدیل شدن به یک قدرت بزرگه. اصلا چاره ای نداره. به باور روسا روسیه چاره ای جز این نداره.
که یک قدرت بزرگ.
که یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل باشه. حالا غربگراها به دنبال رسیدن به این جایگاه از طریق ادغام در غرب هستن. اوراسیاگراها از یک طریق دیگه و دولتگراها از یک زاویه دیگه.
ولی از اونجایی که شما فرمودین که غربی ها همیشه با یک نگاه تحقیرآمیز به روس ها نگاه میکردن و به روسیه، آیا این جریان غربگرا میتونه پروژه خودش رو پیش ببره، یعنی همون ادغام در غرب که فرمودین؟
ببینید، گفتم خدمتون متأثر از اتفاقات تاریخی. بعد از فروپاشی شوروی یک دوره ایجاد شد که در واقع نخبگان سیاسی روسیه از جریان غربگرا بودند و به خاطر اون تجربیات تاریخی دوران شوروی که تجربیات تاریکی هم بوده در واقع انصافا برای روس‌ها، سعی کردن به سمت غرب حرکت کنن. بارها این اتفاق افتاده در طول تاریخ، یک بار نیست. منتها زمانی که در واقع رفتار غرب با خودشون رو مشاهده میکنن، سرخورده میشن و این سرخوردگی باعث میشه که جریانات افراطی قدرت بگیرن. آقای پوتین زمانی که در سال 2000 به ریاست جمهوری رسید، در ابتدا بعد از حملات 11 سپتامبر در سال 2001 روند همکاری با غرب رو آغاز کرد. در بحث سازمان ملل، در بحث شورای امنیت، حمایت از حمله امریکا به افغانستان، خیلی روابط خوب پیش میرفت. جایی روابط تغییر پیدا کرد ماهیتش که سیگنال مثبتی از سمت غرب دیده نشد. در بحث عراق دیگه روسیه همکاری نکرد در حمله سال 2003 امریکا به عراق، همونطور که شورای امنیت اصلا رأی نداد و امریکا به صورت یک جانبه با همکاری انگلستان در واقع حمله کرد برای سرنگونی صدام. اتفاقا موزل روسیه دقیقا همین جاست. روسها و شخص آقای پوتین خواهان برهم زدن نظم فعلی نیست. آقای پوتین بارها در سخنرانی های خودش که یکی از مهمترین های اون کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2007 هست، اشاره کرده که روسیه به دنبال برهم زدن ارکان نظم فعلی نیست. روسیه نظم فعلی رو میپذیره. در چه صورتی؟ در صورتی که این نظم روسیه رو هم به عنوان یکی از قطبهای قدرت مورد شناسایی قرار بده. یک چیزی شبیه کنسرت اروپایی در قرن 19 و اوایل قرن 20 و یک جانبه گرایی امریکا مورد قبول روسیه نیست، چرا که این حس رو به روسیه، این ادراک رو به روس‌ها در واقع میده که نقش اونها به رسمیت شناخته نمیشه.
این سیگنالی که فرمودین از غرب نگرفت روسیه، دلیلش چی بود؟ دلیلش همون ریشه های تاریخی بود یا همون نگاه از بالا به پایین غرب به روسیه؟
دقیقاً همینطور هستش. ببینید، غربی‌ها در حال حاضر هم روسیه رو به عنوان چالش میبینن. روسیه همواره برای غرب چالش بوده. نه به طور کامل میتونن روسها رو به عنوان یکی از اعضای نظام غربی بپذیرن و از اونجایی که روسیه یک ویژگی های منحصر به فردی داره و بخوایم نخوایم قدرتی هستش، نمیتونن کامل حذفش کنن از نظام بین الملل. ما نمونه این رو در جنگ سوریه هم دیدیم. همونطور که میدونید، در واقع ورود روسیه به سوریه در سال 2015 نخستین بار بعد از فروپاشی شوروی بود که روس‌ها به صورت گسترده تهاجم نظامی در کشور دیگه‌ای رو آغاز کردند و با کمک ایران در واقع رژیم و نظام سوریه رو حفظ کردند. خب این در واکنش به چی بود؟ در واکنش به اقدامات غرب در لیبی بود. قبل از سوریه، در ادامه بهار عربی، زمانی که بحران لیبی به اوج رسید، روس‌ها با غربی‌ها در شورای امنیت همکاری کردند. قطعنامه رو تایید کردن، وتو نکردن و قرار بر این بود که نظام مستقر به کلی منهدم نشه. اما بعد از اینکه
حتی در مورد ایران هم همکاری کردن،
بله، اما بعد از اینکه منطقه پرواز ممنوع اعلام شد، رژیم قذافی در واقع سرنگون شد و نقش روس‌ها در لیبی به خطر افتاد و غربی‌ها در واقع زیر تعهداتشون زدن، در قضیه بشار اسد و بحران سوریه روسیه کاملا متفاوت عمل کرد و بدون مشورت با طرفین غربی یا سایر اعضای شورای امنیت برای حفظ حکومت اسد وارد سوریه شد. خیلی ها اون موقع تعجب کردن، خیلی از تحلیلگران غربی این رفتار رو خیلی تهاجمی تعبیر کردن، در صورتی که این رفتار واقعا یک واکنشی بود به قضیه لیبی. و فراموش نکنیم یکی از المان‌های قدرت بزرگ، چون گفتیم هدف اصلی یعنی در واقع شاه بیت سیاست خارجی روسیه، جایگاه قدرت بزرگ بودن این کشور.
چرا زمانی که روسیه تلاش میکنه به غرب نزدیک بشه، باز هم غربی ها اونو به عنوان یه تهدید تلقی میکنن و سعی نمیکنن در خودشون ادغام بکنن روسیه؟
به دلیل بحران، در واقع این چالش های هویتی که روس ها برای غربی ها دارن. باز برمیگردیم به بحث تاریخ و جغرافیا. از نظر تاریخی روسیه یک امپراتوریه، روسیه وارث یک امپراتوری بزرگ هستش، امپراتوری بوده و وارث یک امپراتوری بزرگ هستش. در حال حاضر هم خیلی از شرایط امپراتوری رو داره، یعنی در واقع به صورت پتانسیال یا پتانسیلش رو داره. مسائل هویتی که همواره در رابطه غرب و روس ها بوده، مانع از رسیدن به یک درک مشترک بر سر منافع در نظام بین الملل میشه. آمریکا جایگاه خودش رو بسیار بالاتر از روسیه میدونه به عنوان قدرت بزرگ، ابرقدرت، و روسیه رو به عنوان یک قدرت درجه دو باهاش برخورد میکنه، در صورتی که از نظر روسها در برهه‌های حساس تاریخی این روسیه بوده که باعث نجات نظام لیبرال دموکراسی شده. روسها در تاریخ خودشون به جنگ جهانی دوم و نقشی که ارتش سرخ در پیروزی متفقین ایفا میکنه بسیار افتخار میکنن و معتقدن بدون کمک روس‌ها پیروزی متفقین به این راحتی امکان پذیر نبوده. پس از فروپاشی شوروی هم آقای پوتین در چندین سخنرانی رو گفتن که غرب فروپاشی شوروی رو خیلی نادرست ادراک کرده. فروپاشی شوروی به معنای تضعیف روسیه نیست. درسته روس‌ها بعد از فروپاشی یک دوره‌ای به دلیل مشکلات ناشی از فروپاشی، مشکلات اقتصادی، مجبور بودن که در تمرکزشون در داخل باشه، اما به تدریج با افزایش قیمت نفت و گاز شروع کردن به نقش بازی کردن در عرصه بین‌المللی. این نکته رو داشتم میگفتم که شاه بیت سیاست خارجی روسیه قدرت بزرگ بودنه و ویژگی یک قدرت بزرگ در تعریف قدرت بزرگ در علوم سیاسی و روابط بین الملل نقش‌آفرینی در مناطق پیرامونی و جهانی هستش. روس‌ها با ورود نظامی در بحران سوریه در واقع علاوه بر حفظ حکومت اسد و اون مسائلی که حالا از طرف پژوهشگران رئالیست مطرح میشه که حفظ حکومت اسد، منافع تجاری، بندر طرطوس و غیره، این سیگنال رو به دنیا دادن که روسیه در خاورمیانه هم دخالت میکنه و در واقع هیچ بحرانی بدون کمک و نقش آفرینی روسیه قابل حل نیست.
حتی اگر آمریکا سیاستش رو عوض نمیکرد و تمرکزش رو بر مهار چین نمیگذاشت، آیا بازم روسیه میتونست این نقش آفرین رو خاورمیانه داشته باشه و در سوریه؟
ببینید اینکه چقدر این نقش آفرینی امکان پذیره خیلی محل تردیده، چون خب ببینید فقط خواست که مهم نیست، در سیاست عرصه امکاناته. شما باید ببینید که توانایی شما به ویژه از نظر اقتصادی تا چه اندازه‌ای هست؟ نقش‌آفرینی در منطقه دور از مرزها یا در سطح جهان نیازمند یک اقتصاد قوی هست و روس‌ها در طی دو دهه اخیر دنبال این بودن. اما اگر هم آمریکا به دنبال سیاست مهار چین در واقع این شیفت را انجام نمیداد از خاورمیانه به شرق دور، باز هم در مناطق دیگه پتانسیل این درگیری وجود داشت، حالا چه در اروپا، چه در خاورمیانه، چه در آسیای جنوب شرقی. و فراموش نکنیم خروج آمریکا از خاورمیانه، در واقع تمرکز بر مسائل آسیای جنوب شرقی و چین، به این معنا نیستش که خاورمیانه دیگه اهمیتی برای امریکایی ها نداره. شاید نوع نقش آفرینی تغییر پیدا کرده و عوض شده، ولی به این معنا نیستش که دیگه جایگاهی نداره در سیاست خارجی امریکا و مهم نیست. اتفاقا این خاورمیانه برای روسیه است که در اولویت‌های سیاست خارجی روسیه، شما وقتی برنامه سیاست خارجی روسیه که هر سال منتشر میشه رو نگاه کنید، در اولویت بندی میبینید که خاورمیانه اولویت پنجم رو داره. زمانی که بحران سوریه اتفاق افتاد، خیلی این سوال مطرح بودش که حضور گسترده نظامی برای نخستین بار بعد از جنگ سرد و در واقع این همه هزینه برای اولویت پنجم چه ارزشی داره؟ در واقع این تحلیلی که رئالیست ها می کردن که بحث اقتصادی، بحث نظامی و غیره و غیره در حفظ حکومت اسد هست، واقعا از نظر منطق کاست و بنفیت خیلی عقلانی نبود. این هزینه‌ای که روس‌ها دارن میدن، اینجا برمیگردیم به همون منطق شناسایی، به همون منطق هویتی. حضور روسیه در بحران سوریه
به عنوان سازنگارانه بود، به قول
دقیقاً در بحران سوریه به عنوان منطقه‌ای که اولویت پنجم هست برای روس‌ها در سند سیاست خارجیشون، چیزی جز این سیگنال نبود که شما باید من رو به عنوان قدرت بزرگ، روسیه رو به عنوان قدرت بزرگ به رسمیت بشناسید. و روسیه توان این رو پیدا کرده که فراتر از مرزهای خودش، فراتر از منطقه خارج نزدیک نقش‌آفرینی بکنه، نقش‌آفرینی فعال هم داشته باشه.
شما به جبرگرایی اشاره کردین و اینکه روس‌ها فکر میکنن که سرنوشت محتومشون اینه که تبدیل به یک قدرت بزرگ بشن و از طرف غرب هم به رسمیت شناخته بشن به عنوان یک قدرت بزرگ. و داستایوفسکی و ایلین هم این موضوع رو مطرح میکنن و میگن که سرنوشت محتوم روسیه قدرت بزرگ و نجات بخشیست. و الان سوالی که مطرح میشه، چون ما از بُعد هویتی به ریشه های جنگ اوکراین پرداختیم و شما در موردش توضیح دادیم، میخوام تأثیر اندیشه های ایلین رو بفرمایید بر تفکر پوتین.
بله، همونطوری که گفتم یکی از این جریان‌های فکری که از دیرباز در روسیه وجود داشته جریان اوراسیاگراست و این تفکر اوراسیاگرایی که خب طرفداران خیلی زیادی هم در روسیه داره. آقای پوتین هم در واقع ریشه فکریش ترکیبی از اوراسیاگراها و دولتگراها هستش و یکی از اشخاصی که به شدت ساختار فکری آقای پوتین رو تحت تاثیر قرار داده ایوان ایلین هستش. ایوان ایلین یکی از اندیشمندان روس هست که اتفاقا در دوران شوروی تبعید میشه به دلیل اندیشه های راستگرایانه افراطی که داشته و مخالفتی که با نظام شوروی داشته. در واقع آقای ایلین فکر میکرده که اصلا شوروی، در واقع انقلاب کمونیستی، یک دسیسه ای بوده از جانب غرب برای اینکه روسیه رو به عقب بندازه و از هدف نهایی خودش باز بداره و ایشون رو به دلیل مخالفت‌هاشون تبعید می‌کنن. دوره‌ای در برلین زندگی می‌کنه، یک دوره‌ای در سوئیس و سرانجام در تبعید هم می‌میره و در واقع فروپاشی شوروی رو نمی‌بینه. اما در تأثیرگذاری ایشون بر اندیشه فردی مثل آقای پوتین همینقدر بس که بارها در سخنرانی ها و حتی همین سخنرانی اخیری که آقای پوتین یکی دو ماه پیش داشتن در مورد جنگ اوکراین، سخنرانی های خودشون رو با جملاتی از ایلین به پایان رسوندن و تاکید کردن که فیلسوف بزرگ ما ایوان ایلین. حتی ایشون ترتیبی دادن در سال 2005 که جنازه ایلین رو از تبعیدگاهشون بیارن و در روسیه با تشریفات خاصی با حضور خودشون به خاک سپردن. و بارها، یعنی این چیز پنهانی نیست، بارها ایشون اشاره کردن که من تحت تاثیر تفکرات ایلین هستم و در واقع وامدار فکری این شخص هست. بعدها افرادی مثل دوگین و افراد دیگه هم در واقع از همین چارچوب فکری ایلین الهام گرفتند که خب حالا در جامعه ایرانی
دوگین
بیشتر شناخته شده به خاطر سفرهایی که به ایران داشته و در واقع تأکیدی که روش شده. اما حالا این تفکر ساختار فکری آقای ایلین چیه که انقدر روی آقای پوتین اثر گذاشته؟ آقای ایلین در واقع مثل سایر جریان اوراسیاگرایی به عنوان پدر فکری این جریان معتقد هستش که در واقع کلیسای ارتدوکس روسیه و خود کشور روسیه به عنوان یک امپراتوری که دولت ملت نیست، دولت تمدن هستش، وظیفه نجات بخشی اروپا و جهان رو به عهده داره و در واقع بایستی در مقابل غرب منحط ایستادگی کرد. چون بحث ما راجع به اوکراین هستش، من خیلی نمیخوام حالا وارد اندیشه های آقای ایلین بشم چون زمان نیستش، سعی میکنم اون قسمت هایی که به بحث مربوطه رو اشاره کنم. آقای ایلین در شاید بیش از 70 سال پیش اشاره داشتن که هر فرد روسی که اوکراین رو مستقل بدونه، استقلال برای اوکراین قائل باشه، خائن به ملت روسیه است و پیش بینی کرده بودند که در نهایت بعد از فروپاشی شوروی و وقتی روسیه به وضعیت امپراتوری برگرده، اوکراین بخشی از خاک روسیه خواهد شد. و اینجاست که ما می‌بینیم که اوکراین چه نقش محوری برای روس‌ها و در منظومه فکری روس‌ها ایفا می‌کنه. از نظر هویتی خیلی از متفکران واقع‌گرا اشاره می‌کنند به اینکه بله، حضور ناتو در مرزهای روسیه غیر قابل پذیرش بوده، اوکراین یک بافرزون هست، غیره و غیره، که درست هست، همه اینها واقعیت داره. اما بیش از اون یا نکته‌ای که مقفول مونده این هستش که در واقع رفتن اوکراین به سمت غرب، عضویت اوکراین در ناتو، عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نوعی تحقیر روسیه و ورود به حوزه نفوذ و منافع روسیه هستش. و اینجاست که این مسئله برای روس‌ها و شخص آقای پوتین غیر قابل پذیرش هست. حتی از خود متفکران رئالیست، از برجسته ترینشون آقای مرشایمر، سال 2014 بعد از داستان کریمه در یک مقاله‌ای که در فارن افرز منتشر کردن اشاره کردن که درگیری اوکراین تقصیرش به عهده غرب هست، چون واکنش روسیه کاملا، حالا درست یا غلطش من کاری ندارم، کاملا پیش بینی پذیر بوده.
حتی آقای کیسینجر هم پیش از جنگ اوکراین،
بله،
پیش از الحاق کریمه به خاک روسیه،
بله، آقای مرشایمر هم همینطور، خیلی از متفکرهای رئالیست، اون جریان رئالیستی که در واقع حتی مخالف حضور آمریکا در عراق و در واقع مخالف آفشور بالانسینگ هم هستن، به این مسئله اشاره کردن. خب در جایی که در واقع روسیه اوکراین یکی از المانها و ستونهای اصلی هویت خودش میدونه و یک بافرزون هست اوکراین بین غرب و روسیه، زمانی که این کشور از سال 2008 از نشست بخارست در سال 2008 در ناتو، بخارست ناتو، استارت پیوستن اوکراین به ناتو میخوره، روس ها مخالفت خودشون رو اعلام میکنن. فراموش نکنیم برای اعمال قدرت نیاز به در واقع امکانات هست. شاید پوتین در سال 2005-2006 از نظر اقتصادی همچنان قدرت مداخله مستقیم رو نداشت، اما این یک رونده که داره رخ میده. ما دیدیم که در 2008 با ورود به آبخازیا در گرجستان، بحران گرجستان 2008، روسیه اعمال نفوذ کرد. 2014 در کریمه و الحاق کریمه به خاک خودش، و در سال 2022 هم که حمله به خاک اوکراین. یعنی هرچه روسیه قدرتمندتر داره میشه، از نظر اقتصادی نقش‌آفرینی خودش رو داره بیشتر میکنه، و در کنارش اون سیگنال منفی که از غرب میگیره. عضویت ناتو، عضویت اوکراین در ناتو برای روس‌ها خط قرمز هست، فروپاشی بنیان‌های هویتی روسیه است، تحقیر روسیه از جانب غرب است، عدم شناسایی روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ هستش، چون اوکراین به عنوان خارج نزدیک روسیه حساب میشه و برای روس‌ها بسیار اهمیت داره. بنابراین درخواست اوکراین برای عضویت در ناتو کاملا در واقع پیش بینی پذیر بود که با واکنش سفت و سخت روس‌ها مواجه بشه. حالا یه تحلیل‌هایی هم هستش که در واقع غرب خواسته روسیه رو درگیر کنه در اوکراین. یک سری تئوری‌های توطئه‌ای هم هست که من نمی‌خوام وارد اون‌ها بشم. چه هدفی
درگیر کنه؟
برای تضعیف روسیه دیگه. در واقع روس‌ها، خب آقای پوتین فکر می‌کرد خیلی زودتر این جنگو تموم کنه، یک میساندرستندینگ یا سوء برداشتی در واقع از میزان مقاومت اوکراین داشته که حالا جنگ یک سال طول کشیده. حالا من نمی‌خوام وارد اون بحث تئوری‌های توته بشم، اما اینکه روس‌ها در رابطه با عضویت اوکراین در نظام غربی، در ناتو، در اتحادیه اروپا واکنششون میدن، بر هیچ کسی پوشیده نیست. اینجاست که اون افرادی که سعی میکنن از آقای زلنسکی یک قهرمان بسازن، یک قهرمان در واقع مقاومت بسازن، به این نکته توجه نمیکنن که ایشون کشور خودشون رو در معرض ویرانی قرار داده. خوب یا بد این موضوع رو من نمیخوام واردش بشم. به هر حال اوکراین در مقابل روسیه، حتی اگر روس‌ها تو این جنگ شکست بخورن، این اوکراینه که بازنده هستش. از نظر جمعیتی، از نظر فرار نخبگان، فرار جمعیت، خرابی زیرساخت‌ها، و در واقع شاید 50 سال طول بکشه تا اوکراین بتونه به شرایط پیش از جنگ برگرده. بنابراین کشوری که در یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی قرار داره، ژئوپلیتیک خاص و حساسی داره، میانه دو قدرت بزرگ غرب و روسیه قرار داره، بی‌طرفی بهترین گزینه برای حفظ منافع.
اون فنلاندیزیشنی که در زمان جنگ سرد بله. فنلاند پیش گرفت.
بله. بهترین گزینه، گزینه بی‌طرفی هستش. وقتی شما میایین وارد منطقه حوزه نفوذ غرب میشین، بایستی منتظر پاسخ سفت و محکم روس‌ها هم باشید، و اون اتفاق افتاد. فارغ از هر نتیجه‌ای که در پایان این درگیری رخ بده، به نظر من بازنده اصلی اوکراین خواهد.
در مقابل رئالیست‌هایی مثل میرشایمر و کیسینجر، افرادی یا لیبرال‌هایی مثل بیل کلینتون هستند که از گسترش ناتو دفاع می‌کنند و میگن که ما برای حقوق بشر، لیبرالیسم و این ارزش‌ها باید این کارو می‌کردیم، وگرنه وضعیت مثل دهه 70 و 80 میلادی بود و روسیه اونجا الان داشت حکومت‌های مستبد رو حمایت می‌کرد. به نظرتون این تفکرها توی غرب، یعنی به هر حال در موردش بحث شده؟
بله، به هر حال چارچوب‌های فکری متفاوت هستش، ولی اون چیزی که ما در عمل می‌بینیم، حالا اگر بحث گسترش لیبرال دموکراسی، حالا یک نظریه‌ای دارن لیبرال‌ها به عنوان صلح دموکراتیک که مطرح می‌کنن، و گسترش لیبرال دموکراسی ما دیدیم که در عراق و افغانستان هم جواب نداد. در اروپا هم شما نمیتونید در واقع ژئوپلیتیک رو و مسائل هویتی رو کاملا نادیده بگیرید. ببینید، جایگاه اوکراین خوشبختانه یا متاسفانه در یک منطقه قرار داره که عرصه کشمکش قدرت‌های بزرگ هستش. در حال حاضر جنگ اوکراین در واقع جنگ روسیه با نظام غربی است که هزینه‌شو داره اوکراین میده. حالا با حمایت‌هایی که در واقع غرب داره از اوکراین انجام میده، غرب و اتحادیه اروپا. اما یک نکته‌ای که بد نیست اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که در سناریوهای پیش رو برای پایان جنگ، خیلی از پژوهشگران امریکایی و پژوهشگران غربی به این نکته اشاره می‌کنن که روسیه اگر حتی در این جنگ کامل شکست بخوره، باز هم این مسئله به نفع غرب نیستش،
چون تهاجمی ترش میکنه.
بله، این یک نظریه هست در نظام در روابط بین‌الملل به نام تله توسیدیت که در واقع به این مسئله اشاره میکنه که از اونجایی که روسیه به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش قابل حذف نیست، غرب نمیتونه روسیه رو کامل حذف کنه. دومین دارنده منابع گاز جهان، منابع نفتی، بزرگترین کشور دنیا، وارث یک امپراتوری، تمدن و غیره. شاید بارها روس‌ها به خاک افتادن ولی دوباره بلند شدن. در دوران تاریخ ما اینو بارها دیدیم. کشوری که نشه، قدرتی که نشه حذفش کرد، اگر خیلی تحقیر بشه به صورت تهاجمی بر میگرده. و غربی‌ها هم به دنبال این موضوع نیستن. شاید اتفاقی که برای آلمان افتاد، آلمان بعد از جنگ جهانی اول،
بله،
که اون تحقیر تاریخی در ورسای باعث شد که یک هیتلری در آلمان ظهور بکنه و در واقع استارت یا یکی از پایه‌های جنگ جهانی دوم رو بزنه. پس الان در واقع غرب با موزل روسیه روبرو هستش. اگر کامل روس‌ها شکست بخورن، ممکنه که در واقع راست افراطی قدرت بگیره، سیاست‌های تهاجمی پیش بگیره. اگر پیروز بشه، خب تبعات منفی برای غرب داره. شاید یک سیاست در واقع بینابین بهترین حالت برای غربی‌ها باشه، ولی در واقع به همون میزان که جنگ اوکراین برای روسیه چالش برانگیز هست، برای غرب و نظام غربی هم این چالش وجود داره.
حالا من اتفاقا می‌خواستم همین ازتون بپرسم که غرب این بار برخلاف سال 2014 و قبلترش در 2008 بکن در گرجستان، این بار واکنش بسیار متحد، یک پارچه و منسجمی نشون داد.
بله.
بسیاری میگن این به خاطر این بود که روسیه قصد داشت رو نظم مستقر لیبرال در اروپا و غرب رو از بین ببره. دلیل این واکنشی منسجم و یک پارچه چی بود؟ این به عنوان سوال اول. و سوال بعدی من اینه که فکر میکنید این جنگ چه سرنوشتی پیدا میکنه و آینده این جنگ رو چگونه میشه پیش بینی کرد؟ امیدی برای پایانش هست یا اینکه این جنگ به صورت فرسایشی ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله، ببینید در مورد چرایی واکنش یک پارچه غربی ها، خب نظم بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل بر اساس یک هنجارها و نرمهایی شکل گرفت که تا حالا هم ادامه پیدا کرده، در مقاطعی نقص شده ولی به صورت کلی ادامه داشته. عمل تهاجم به عنوان در واقع یکی از در واقع منع تهاجم به عنوان یکی از مهمترین قواعد آمره در حقوق بین الملل، زیر ساخت بسیاری از بنیانهای فکری در سازمان ملل متحد، نظام لیبرال دموکراسی و غیره بوده. اتفاقی که افتاده این هستش که روس‌ها اومدن به صورت علنی تهاجم، عمل تهاجم رو انجام دادن، به خاک اوکراین تجاوز کردن و از این طریق نظم و امنیت بین المللی رو به خطر انداختن. شاید این نکته مطرح بشه که خب ایالات متحده هم بارها این کار رو انجام داده، اما به هر حال در افغانستان ما یه اجماعی داشتیم، مجوز شورای امنیت داشتیم، در عراق هم به عنوان جنگ پیشگیرانه و پیشدستانه درسته که مجوز شورای امنیت نبود، اما به هر حال یک در واقع توجیهاتی برای این مسئله وجود داشت، هرچند که از نظر حقوقی حمله آمریکا به عراق در سال 2003 هم در واقع نقض همون قاعده آمره حقوق بین الملل هستش. در مورد روسیه این مسئله بیشتر به چشم اومده و این واکنش یک پارچه تا حدی به این مسئله هم برمیگرده که در واقع یک تجربه تاریخی که غرب داشته در رابطه با هیتلر، زمانی که هیتلر میخواستش که کشورهای اروپایی رو منظم کنه به خاک آلمان و یک سیاست مماشاتی اروپایی ها داشتن، غربی ها نمیخوان اون اشتباه رو تکرار بکنن. اما این نکته‌ای که شما میفرمایید که روسیه میخواد که نظام لیبرال دموکراسی غربی رو به چالش بکشه، من این رو قبول ندارم. روس‌ها بارها، آقای پوتین خودش بارها اعلام کرده که خواست ما به چالش کشیدن این نظم نیست. خواست روسیه شناسایی به عنوان یک قدرت بزرگه، یعنی روسیه میخواد یکی از ارکان این نظم باشه، یکی از اجزای اصلی این نظم باشه. حق خودش میدونه به دلیل ویژگی هایی که نام بردیم و ویژگی های منحصر به فردی که داره یکی از ستون های نظم در حال گذار باشه. از نظر روس ها فروپاشی شوروی بد تعبیر شده. خب ما میدونیم که غربی ها پس از فروپاشی، مثلا آقای فوکویاما بحث پایان تاریخ رو مطرح کرد، این که دیگه نظام لیبرال دموکراسی پیروز هستش و تمام شد و دیگه هیچ چالشی وجود نداره. روس ها معتقدند که فروپاشی شوروی بد تعبیر شده. فروپاشی شوروی معنای از بین رفتن قدرت روسیه نیست و نظم در حال گذار کنونی در حال رسیدن به یک نظام چند قطبیه. یعنی حالت ایدئال برای روس‌ها وجود یک نظام چند قطبی هستش که روسیه هم در کنار ایالات متحده، در کنار چین، در کنار اتحادیه اروپا، در کنار حالا احتمالاً هند و برزیل یکی از قدرت‌های بزرگ باشه. درگیری روسیه و غرب امروز اون ویژگی ایدئولوژیکی که در جنگ سرد ما شاهدش هستیم رو نداره. در دوران جنگ سرد در واقع نظام لیبرال دموکراسی به چالش کشیده میشد برای پیروزی نظام کمونیستی. الان روسیه این ادعا رو نداره. الان روسیه به دنبال مقابله با یک جانب گرایی غرب و آمریکا هست و شاید روس‌ها این ادراک رو دارن که در صورت عدم ایستادگی در مقابل غرب، به ویژه در حوزه حیاتی و تاثیرگذاری مثل اوکراین که یکی از بنیانهای هویتی سیاست خارجی روسیه هست، وضعیت قدرت بزرگ اونها به چالش کشیده میشه و دیگه نمیتونن یک قدرت بزرگ در عرصه نظام بین الملل باشن. به همین خاطر هم هستش که بسیاری از پژوهشگران حتی غربی مثل آقای کیسینجر، مثل آقای مرشایمر، بحران اوکراین رو ناشی از اشتباه غرب میدونن و معتقدن اصلا ایالات متحده و اروپای غربی نباید وارد بحث اوکراین میشد و روس‌ها رو در واقع تحریک میکرد.
از چرا الان اینقدر منسجم و یک پارچه؟
به خاطر اینکه اتفاق افتاده، تهاجم صورت گرفته، تیر از کمان در رفته. در حال حاضر اگر قرار باشه که ایستادگی نکنن و در واقع یکی از نرم‌های مهم نظام بعد از جنگ جهانی دوم که اون بحث عدم تجاوز هست به یک بحث عادی تبدیل بشه که میشه نقض بشه، در واقع متحدین خودشون رو هم از دست میدن. ولی شروع این بحران رو میتونستن در واقع جلوش رو بگیرن، یا اوکراینی ها میتونستن خیلی هوشمندانه تر بازی کنن با حفظ بیطرفی، خودشون رو زیر ضرب این دو قدرت قرار ندن و کشور خودشون رو تبدیل به صحنه زورآزمایی روسیه و غرب نکنن.
این اشتباه خود اوکراینی ها هم
بود؟ از نظر من بله. از نظر من در واقع آقای زلنسکی کشور رو به سمت یک بحرانی برد که فارغ از هر نتیجه‌ای که برای اون ما در نظر بگیریم، پیروزی روسیه، شکست کامل روسیه، پیروزی اوکراین، این اوکراینه که به حالت سابق بر نخواهد گشت و آسیب‌هایی که اوکراین دیده این کشور رو شاید تا دهه‌های آینده تحت تأثیر قرار بده.
حالا چشم‌انداز این جنگ بود، فکر می‌کنید چه اتفاقی در میان مدت، کوتاه مدت خواهد افتاد؟
ببینید، پیش بینی که اصولا در عرصه علوم سیاسی و روابط بین الملل بسیار کار عبثی هستش، به خاطر اینکه متغیرهای فراوانی ممکنه که تأثیر بذاره در روند درگیری. چندین سناریو وجود داره، حالا پیروزی کامل روسیه که یک مقدار دور از دسترس، پیروزی کامل غرب و اوکراین که باز هم دور از دسترسه. بیشترین احتمال حالا ادامه جنگ به صورت فرسایشی است و در نهایت برقراری یک حالت آتش بس با انضمام قسمت‌هایی از خاک اوکراین به روسیه. حالا اینکه چه مناطقی رو این در بر میگیره، در مورد اون اختلاف نظر هست، چون اگر قرار باشه که این 5 تا منطقه، حالا اودسا رو که هنوز نتونسته کامل بگیره، ولی این 4 منطقه ای رو که گرفته و حالا با تحت عنوان همه پرسی به اضافه کریم منظم کرده به خاک روسیه، یک نواری ایجاد کرده که خب اگر اودسا هم به اون اضافه بشه، کنترل کامل دریای سیاه و روس‌ها به دست میگیرن و این در واقع باعث خفگی ژئوپلیتیک برای اوکراین میشه. بنابراین شاید با اودسا موافقت نشه، ولی خب احتمالا چند نقطه از اوکراین رو روس‌ها ممکنه به خاک خودشون ضمیمه کنن و حالا آتش بس برقرار بشه، ولی چشم‌انداز رو من نزدیک نمیبینم، هرچند که پیشبینی و پیشگویی در روابط بین الملل واقعا امر دشواری هستش، چون متغیرهای بسیار زیادی.
بهتره بگیم به جای پیشبینی محتمل ترین سناریو.
بله، سناریوها بله این به این صورت هستش، چون پیروزی قطعی روس ها که یه مقدار دور از دسترسه، مگر اینکه اتفاق خاصی در موازنه نیروها اتفاق بیفته. اوکراین و پیروزی اوکراین و غرب هم به همین صورته. بنابراین فعلا یک درگیری ادامه دار رو ما داریم که البته برای غربی ها هم تا حدی سناریوی مورد قبولی هست، چون روس ها به هر حال درگیر هستند در اوکراین، تضعیف میشن، درگیر هستند. حالا میتونه تبعات داخلی برای آقای پوتین داشته باشه، بحثای اقتصادی داشته باشه و خب روسیه رو از نقش‌آفرینی در سایر نقاط دنیا باز می‌داره. حالا همون اتفاقی که در رابطه با ایران هم، همون سناریویی که در رابطه با ایران هم دارن پیش می‌برن.
در مورد ایران با عنوان آخرین سوال می‌خواستم ازتون بپرسم، غربی‌ها متهم می‌کنن ایران رو به همکاری‌های نظامی با روسیه و همین موضوع رو یکی از دلایلی می‌دونن که باعث شده بر احیای برجام به تأخیر بیفته و میگن که این موضوع مانع اصلی الان. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که این همکاری نظامی اساساً چگونه است و چه تأثیری بر برجام خواهد گذاشت و نگاه روسیه اساساً به ایران چیست؟ آیا روسیه ما رو به عنوان یک متحد استراتژیک میبینه یا نه؟
بله، ببینید، این مسئله فروش تسلیحات به ویژه پهپادها به روس‌ها، خب مسئله هستش که غربی‌ها خیلی روش دارن مانور میدن. فراموش نکنیم که همونطور که شما گفتین، بحث جنگ اوکراین برای غرب هم تبدیل به بحث هویتی شده. واکنش یک پارچه، واکنش هماهنگ و در واقع تصمیماتی که نشون میده که بحث اوکراین از اهمیت زیادی برای غرب برخورداره. ما برای اولین بار در چارچوب اتحادیه اروپا دیدیم که این بحث تصویب بودجه برای کمک به اوکراین بدون رأی گیری، چون ممکن بود با مخالفت مجارستان روبرو بشه، به دلیل شرایط اضطراری و فورس ماژور بدون درگیری رأی گیری تصویب شد و این نشون میده که چقدر این بحث مقابله با روسیه و ایستادگی در مقابل روسیه هم در افکار عمومی جوامع غربی هم در سطح نخبگانی تاثیرگذار هستش. بنابراین بحث فروش سلاح رو هم خب غربی ها مطرح می کنن، یه مقداری اگزاجره و اغراق هم در اون قرار می دن و از اون به عنوان یکی از موانع یاد می کنن. من شخصا فکر می کنم که روندی که برای ایران داره اتفاق میفته روند مثبتی نیستش. مهمترین حسنی که برجام داشت همونطور که خیلی از پژوهشگران و محققان گفتن این بود که ایران رو از ذیل دستور کار امنیتی جهانی خارج کرد، یعنی ایران دیگه در واقع به عنوان یک موضوع یا ایشو یا موزل امنیتی بهش نگاه نمی کردن. روندی که در حال حاضر وجود داره که میشه گفتش که حالا عدم احیای برجام، امکان فعال شدن مکانیزم ماشه یا برگردوندن تحریم های شورای امنیت، بحث کمک های نظامی ایران در بحران اوکراین، بحث مسائل داخلی ایران، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، اینها همه یک روند رو نشون میده که متاسفانه روند زیبا و جالبی نیست. روندی هست که ما داریم دوباره به سمت فصل هفتم، فصل ششم، فصل هفتم و اون امنیتی شدن پیش میریم و میتونن از این در واقع بحث تجهیزات نظامی به خوبی استفاده بکنن برای محکومیت ما و اعمال فشار بر ما. از طرف دیگه خب بحث روابط ایران و روسیه هستش. خب اگر بخوایم در یک چارچوب یا یک بیگ پیکچر نگاه کنیم، با وجود برنامه هسته‌ای ایران، با وجود تحریم‌ها، خروج آقای ترامپ به صورت یک جانبه از برجام، در واقع طرفین همکاری برای ایران خیلی محدود شدن و ایران در یک پیوت تو ایست یا رویگردانی به شرق تصمیم گرفتش که سیاست‌های خودش رو از اتحاد با غربی‌ها که ناامید شده بود از اون به سمت روسیه و چین ببره. بحث تحریم ها پس اینجا خیلی تاثیرگذار بود، یعنی در واقع فشاری که غرب به سوی به ایران می آورد ایران رو مجبور می کرد و سوق می داد تا متحدین جدیدی دست و پا کنه و پیدا بکنه. اما فراموش نکنیم جدای از شرایط ویژه و خاص ایران که خب متحد استراتژیکی نداره، روس‌ها هم به دلایل مختلف از جمله ویژگی‌های منحصر به فردشون و همون شاه بیت اصلی سیاست خارجیشون که تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ هست، به دنبال متحد استراتژیک نیستن. روس‌ها در خاورمیانه با همه طرف‌ها همکاری می‌کنن، با ایران همکاری می‌کنن، با اسرائیل همکاری می‌کنن، با عربستان همکاری می‌کنن در راستای حد اکثر سازی منافع خودشون. و درسته بحث تحریم ها، بحث اختلافات ایران و آمریکا روسیه و ایران رو تا حدی به هم نزدیک میکنه، در بحران سوریه 2015 به هم نزدیک کرده، ولی از نظر من بیشتر این اتحاد تاکتیکی هستش تا اتحاد استراتژیک. در واقع روس ها قرار نیست برای ایران هزینه بدن، یا روس‌ها قرار نیستش که در حمایت از ایران در مقابل غرب یا طرف‌های دیگه بایستن یا همکاری خودشون رو با طرف‌های دیگه متوقف بکنن. آدر اصلی روسیه اگر بخوایم از منظر هویتی نگاه کنیم، دگر اصلی روسیه غرب هستش و در این چارچوب برای مقابله با اون دگر روسیه از کارت ایران هم به عنوان یک متحد تاکتیکی استفاده میکنه. اما این اشتباه هستش که ما بخوایم تمام تخم مرغامون رو در سبد روسیه یا حتی چین بذاریم، چون هر دوی این کشورها به دنبال مواجهه رو در رو و مستقیم با غرب نیستند. بحث اوکراین هم یک بحث هویتی هستش و بارها روس‌ها نشون دادن در رأی‌گیری‌های شورای امنیت از بدعهدی‌هاشون در روابط اقتصادی با ایران، بدعهدی‌هاشون در تحویل تجهیزات نظامی به ایران، نشون دادن که در واقع روابط روسیه و ایران اهمیت داره، از اهمیت برخورداره، اما نه اهمیت استراتژیک، چون روس‌ها به دنبال چیز دیگری هستند. اما ایران با گسترش تحریم ها و با احیا نشدن برجام در واقع چاره ای جز رفتن به سمت روسیه و چین نداره. و خب در عالم سیاست و عالم قدرت وقتی که شما مجبور به همکاری با بازیگران خاصی باشید، اونها هم سعی میکنن نهایت استفاده رو از شرایط شما ببرن.
خب بهترین سیاستی که الان میتونه ایران اتخاذ کنه چیه؟ برای اینکه به اون به سمت امنیتی شدن دوباره بر نگرد ذیل فصل هفت.
ببینید واقعا صحبت از بهترین سیاست مقدار سخته، خیلی از فرصت‌های ما متاسفانه از دست رفته. اون زمانی که از وزارت خارجه در واقع این سیگنال رو دادن که به هر حال شرایط نظام بین‌الملل همواره یکسان نیست و تغییر می‌کنه، به همین خاطر پیش‌بینی در روابط بین‌الملل امری عقلانی نیست، برمیگرده به همین شرایطی که ما الان توش هستیم. اون زمانی که ما به راحتی میتونستیم، شاید حالا نه خیلی راحت، ولی به هر حال میشد برجام رو احیا کرد، با تعلل‌هایی که انجام دادیم متاسفانه فرصت‌ها رو از دست دادیم. بعد جنگ اوکراین پیش اومد، خب روس‌ها در اون شرایط قاعدتاً ترجیح میدادن که روابط بین امریکا یعنی غرب و ایران یک روابط سوسو و بینابین بمونه، نه به سمت درگیری بره نه به سمت عادی سازی بره. خب خیلی طبیعی بود که در روند احیای برجام اخلال ایجاد کنن. بعد از اون مثلا
در حالی که قبلش به عنوان میانجی خیلی فعال بله بله بوده.
بعد از اون خب مسائل داخلی که در ایران به وجود اومد باز یکی از متغیرهای غیر قابل پیشبینی بود که در واقع قدرت چانه‌زنی ما رو میتونه روش اثر بذاره. بنابراین مجموعه این شرایط الان ما رو در واقع در جایگاهی قرار داده که شاید دو سال پیش جایگاه خیلی بالاتری داشتیم و خیلی راحت‌تر میتونستیم برجام رو احیا کنیم. با توجه به حالا من نمیخوام خیلی بحث گسترده بشه، ولی با توجه به مسائل داخلی در آمریکا، سیاست داخلی آمریکا، سال آخر ریاست جمهوری آقای بایدن، اصولا چشم انداز احیای برجام خیلی دور هست الان و خیلی دست نیافتنی هستش.
غیر محتمل هم نیست همچنان.
هیچ غیر ممکنی وجود نداره، ولی خب خیلی سخت هستش. ولی من فکر میکنم همونطور که بارها بسیاری از ایران دوستان، ایران شناسان و پژوهشگران روابط بین‌الملل هشدار دادن، بهترین سیاست برای ایران همواره سیاست ایجاد موازنه بین غرب و شرق بوده. در واقع ما در جایگاهی هستیم، ویژگی هایی داریم، یک قدرت منطقه‌ای هستیم و اگر این بحث اقتصادی رو بتونیم که حالا گره خورده به تحریم ها بتونیم به یک سر و سامونی برسونیم، بهترین حالت این هستش که در عین همکاری با غرب، همکاری با شرق رو هم داشته باشیم و در واقع با هر دو طرف یک بالانسی ایجاد بکنیم. این که ما بخوایم یک طرف رو کامل کنار بذاریم و به سمت یک طرف دیگه بریم بدون شناخت کافی از در واقع امکانات و شرایط هویتی، تاریخی و جغرافیایی اون طرفین، باعث میشه که ما منافع خودمون رو در واقع از دست بدیم و جایگاهمون رو در نظم منطقه‌ای و نظام بین‌الملل به تدریج از دست بدیم. اتفاقی که متاسفانه الان داره میفته، چون ایران با مشکلات اقتصادی قطعا نخواهد توانست که اون نقشی که باید رو در منطقه ایفا بکنه و رقبای ما حتی اگر بخوایم یه تحلیل رال پولیتیک هم داشته باشیم، رقبای ما دارن از این در واقع ضعف ایران و درگیری های ایران با غرب و نظام بین الملل بیشترین استفاده رو میکنن برای ارتقای جایگاه خودشون در سطح منطقه.
متشکرم. گفتگو کردم با خانم دکتر آرمینا آرم، کارشناس مسائل روسیه و مدیر گروه بررسی ملاحظات استراتژیک روسیه در خاورمیانه در مرکز مطالعات خاورمیانه، در مورد ریشه های ژئوپلیتیک، هویتی و تاریخی جنگ اوکراین، چشمانداز این جنگ و تأثیر همکاری های نظامی ایران و روسیه، یا شاید بهتر باشه بگم همکاری های ادعایی ایران و روسیه بر سرنوشت برجام. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. متشکرم و خدا نگهدار.